رادیوی فرهیختگان.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14. امروز هر یک از شما میتونید با معرفی قدیمی ترین مدرسه شهر و روستاتون که برای شما خاطر انگیز بوده ما رو همراهی بکنید در برنامه زنده سرزمین من. دو شماره تلفن در اختیارتون هست، 220-485 و 220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. سلام میکنم به محمد علی مؤمنی، کارشناس مجری خوب برنامه سرزمین.
سلام به شما دانیال معنوی و سلام به همه هموطنان خوبم، اهالی خوب سرزمین من.
سپاسگزارم. خب از موضوعات امروز برنامه سرزمین من و میهمانانی که خواهیم داشت برمونه.
بله، امروز ما بر یک نقطه تاریخی در تهران تمرکز میکنیم و اون دارالفنون در تهران، هم بر در واقع کلیت کارکردی که داشته و هم بر خود بنا هم تمرکز میکنیم و هر دو رو بررسی میکنیم و همینطور امروز موضوع وفات حضرت سکینه سلام الله علیها رو هم بررسی خواهیم کرد. آقای مختاری اصفهانی هم وقایع تاریخی امروز روز دهم مهماه رو برای ما روایت میکنه.
بسیار حمالی و امیدواریم که شما دوستان شنونده هم تا پایان با ما همراه باشید. دارالفنون نام مدرسه است که به ابتکار امیرکبیر در زمان ناصرالدین شاه برای آموزش علوم و فنون جدید در تهران تأسیس شد. دارالفنون را می توان نخستین دانشگاه در تاریخ مدرن ایران دانست. در نوشته‌های ایرانی تا دیر زمانی همه دانشگاه‌های خارجی را دارالفنون می‌خواندند. ساختمان دارالفنون در خیابان ناصر خسرو در مرکز شهر تهران جای گرفته است.
درباره این بنای زیبای تاریخی در شهر تهران اجازه بدید که با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، گفتگو کنم. آقای مجدی سلام. آقای مجدی؟
الو، صدای من دارین؟
بله بله، من الان صدای شما رو میشنوم.
درود بر شما.
خیلی ممنونم که امروز هم پذیرفتید با هم دیگه گفتگو بکنیم. این ساختمانی که امروز ما میبینیم در واقع بنای دومی است که برای دارالفنون تأسیس شد، درسته؟ قبل از اون یک بنای دیگری بود که بعداً تخریب شد و این بنا تأسیس شد.
یا سه بخش، اینجوری یعنی سه دوره بهتره بگیم حداقل. حالا چرا سه دوره؟ بخاطر اینو در واقع مارکوف ساخته و اگر به پلانش و نمای این بنا، یعنی هم از نما هم به نقشه از بالاش نگاه بکنید، میبینیم که اونچه که مارکوف ساخته در اول پهلوی، این یک حیات مرکزیه که وسطش یک زبدر و یک به علاوه راههایی که بینش فضای سبز، یعنی به اون حوض مرکزی ختم میشه، ولی حوضی که قبلا بوده فرق داشته و دو طبقه است، از اطراف مثل حجره های فرض میکنیم مدارس قدیم یه همچی حالتی رو، یعنی از قوس های اسلامی استفاده کرد در دو طبقه. بنابراین خب تعداد اتاقایی که وجود داشته در زمان ساخت بنای اول اینا بیشتر مربع بوده و 50 اتاق اگر اشتباه نکنم داشته، که اتاق مربع برای تدریس خودش یک نقطه، حالا بیشتر می‌دونیم که این در واقع از روی یک سربازخانه‌ای در اروپا ساخته شده بود در انگلستان، یعنی نقشه از اونجا الهام گرفته شده، ولی خب با عناصر اسلامی و هنر اسلامی در تزیینات و در گچبادی و غیره این شکلی بوده. در واقع میتونیم بگیم که بر اساس مطالعاتی که اخیراً در سال 96 چاپ شده در دانشگاه شهید بهشتی، آی بیل هندی یک مقاله ای دارن که کمک میکنه به ما، بنای اول به دستور امیر کبیر ساخته میشه، طراحیش مال میرزا رضای مهندس و معمارش هم محمد طی‌خان معمار باشی در سال 1266 کسش تا 68 این افتتاح میشه، بهش میگن بنای اقدم. در سال 1290 میرزا عباس مهندس و معماریش توسط محمد ابراهیم خان معمار باشی اینو تغییرش میدن و ایوان ستونداری که پیرامون حیات بوده رو ویران میکنن و به جاش یک نمای متفاوتی رو درست میکنن و به اصطلاح بنای قدیم به این شکل تغییر میکنه. قسمت دوم حاصل توسعه دارالفنونه که یک بنای دیگری است که به عنوان مدرسه موسیقی، مدرسه موزیک،
بله،
در فاصله سال 1275 تا یعنی 1309 قمری در شمال بنای قدیم ساخته میشه و در غرب بنای تلگراف خونه. و حالا همه اینا رو در نظر داشته باشید، اون وقت این بنای مارکوف، این یعنی این دو بخشی که عرض کردم در این دو دوره ساخته شده، اینا ویران میشه و مدرسه جدید ساخته میشه که اگر نقشه‌ای که از دوره قاجار وجود داره رو شما نگاه بکنید، یعنی متاسفانه خب بیشتر حالا چند تصاویری هست و نقشه‌ها خیلی مشخص نیست دقیقاً که این بنای اول چه جوری بوده، ولی همچنان حیات مرکزی و به اصطلاح این اولا که اون نقشه اصلی کمی مایل به مربع هستش. و این از کجا متوجه شدن؟ از نقشه‌هایی که توسط شخصی به نام کرشیش،
بله،
این یک مساحی یا یک نقشه بردادی بوده که در اون دوره کار میکرده، اون نقشه های تهرانی که تهیه کرده، در اونجا شما میتونید دارالفنون رو مشاهده بکنید، نقشهش مشخصه، حیات مرکزی داره، اون نقشه اصلی متمایل به مربع هستش و نسبت به آنچه که بعدن دوباره همین میشه بگیم نقشه رو در زمان مارکوف تقریبا میشه بگیم تکرار کردن، حیاتش کوچیکتر، یعنی بناهایی که پیرامونشه وسیع‌تر از اون چیزیست که در دوره بعد هم ما مشاهده میکنیم. خب هدف از این همچین سازه ها و همچین بناهایی این بوده که فضای بیشتری برای لحاظ آموزشی فراهم بکنن و خب میدونیم که در دوره فرض بکنیم صفوی و دوره اوایل قاجار همچین امکانی وجود نداشته،
فقط
میکنیم همچین چیزی وجود نداشته. و اینکه فراموش نکنیم که خود امیرکبیر، مستر خان امیرکبیر، آموزشی که در اروپا دیده بود آموزش نظامی بود،
یعنی
دوره‌هایی که ایشون دیده بوده دوره نظامی، برای همین که این مدرسه ابتدا کارکرد نظامی داشته و اون قسمت موسیقی هم که بهش اضافه شده شاید حالا مال دوره بوده که موسی لومر از فرانسه میاد در زمان ناصرالدین شاه برای ایجاد ارکستر.
بله، این بنای فعلی رو هم تو که شما گفتید مارکوف روسی در واقع کارشو انجام داد،
یعنی مارکوف در واقع حالا میشه بگیم نمیشه خیلی بگیم دیگه روسی بوده، چون که هنر ایرانی رو میشناخته، اسلامی رو میشناخته.
آها، مثلا همین رو بدونم.
آره، این دیگه مثلا روسی اونجوری نیست. شما همین الان هم اگه دارالفنون رو نگاه بکنید، یه دوره مرمت داشت میشد، من یادمه که میرفتم اونجا در مدرسه بسته بود.
بله،
یادتون باشه چند سال پیش و یک مرمت مفصلی و مثلا بازسازی درش انجام شد. مارکوف ببین معروف بود به همون آجرکاری که می‌دونیم که خیلی تخصص داشته در این حوزه، حتی استفاده از مقرنس‌های آجری کرده در این بنا. شما جالب نگاه بکنین، میخوام مثال بزنم، برج طغرل رو دیدین؟
بله،
بالاش دیدین چجوری اون حالت مقرنس شبیه اونا رو استفاده کرده.
درست.
از آجر، و آجر در اینجا خب می‌دونیم که در این دوره نقشه در تزیینات داشته، ولی خب ورودیش که دیگه کاشیکاری و ایناست که امروزه میتونیم مشاهده بکنیم و اون ورودی که در واقع قوس اسلامی داره.
بله، خیلی ممنونم از شما. همینجا میخوام دعوت بکنم از شنونده های محترم که چون خیابان ناصر خسرو که منتهی هم میشه به بازار تهران، یکی از در واقع گذرگاه های شلوغ و پرتردد هم هست و خیلی همون از اونجا رد میشیم، حتما حتما دست کم یکی دوباری بریم داخل این مدرسه، چون برای خود من پیش اومده مثلا اون بانک بازرگانی که در میدان توپونه است و من همیشه از جلوش رد میشدم و فکر میکردم که خب این نباید واردش شد، یا مثلا چون تبدیل به بانک شده الانم خب من باید چرا برم داخلش، ولی بوده یکی دو ماه پیش بود که گفتم خب تو هم یه مشتری برو داخلش رو حداقل ببین
دقیقا.
یعنی از اون عادت زدائیه گذر بکنیم و بریم داخلش رو ببینیم.
حتی خب بعضی بنا دیگه تبدیل موزه شدن و میشه دیگه کارکرد مدرسه خارج شدن میشه، یا اصلا کارکرد قبلیش میشه از اون طریق مشون بازگردش
میکنم. بله خیلی متشکرم از شما و باهاتون خداحافظی.
خواهش میکنم.
سیزده و یازده دقیقه همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین. من از رادیو فرهنگ. یکی از موضوعات برنامه امروز افتتاح مدرسه دارالفنون هست و به همین مناسبت از شما دوستان شنونده خواستیم که معرفی کنید قدیمی ترین مدرسه که در شهر و روستاتون هست که برای شما به نوعی خاطر انگیز و خاطر ساز بود.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 دو صفر.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیه گاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشی.
سرزمین من.
خب همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ. اما آقای مومنی، ما از دوستان شنونده خواستیم که معرفی کنن قدیمی ترین مدرسه شهر و روستاشون رو. حالا خوبه از زبان شما هم بشنویم، شما یکی از این مدارس رو میتونید معرفی بکنید یا حتی مدرسه‌ای که خودتون توش تحصیل کردید و براتون خاطر انگیزه.
بله خب اگر که بخوایم یه بنایی رو بگم که از اول برای مدرسه تأسیس شد و هنوزم هست، مدرسه شیخ جنیده که امروزم هست بناش، منتها دیگه برای مدرسه استفاده نمیشه. ولی یه مدرسه‌ای هم باز توی یه دوره میرفتم که قبلا خانه مسکونی بوده، خانه یک دکتری به نام دکتر محمد خان بود که ما 2 سال اونجا یه مدرسه مثلا در واقع جایی برای مستقر شدن نداشت، ما اونجا میرفتیم مدرسه که اون برای دوره قاجار بود. ولی این مدرسه شیخ جنید برای که فکر میکنم حدود سال دهه چهل یا مثلا اواخر دهه 30 بود که احداث شده بود. این دوتا مدرسه های قدیمی ماست که در شهری که من زندگی میکردم اونجا بودن.
درسته. حالا فکر میکنم بستگی به سن و سال و دهه متولد شدن هم هست دیگه، چون
بله.
الان دیگه تقریبا همه مدرسه هایی که هست یه ساختمونی که اصلا جدیدن بنا شده به اسم مدرسه و امکان داره اون سابقه تاریخی رو نداشته باشه.
بله خب یه جریانی هم از دهه 70 راه افتاد اگه خاطرتون باشه به عنوان نوسازی مدارس که اصلا یک تشکیلاتی برای همین مسئله رو اندازه شد و خیلی از مدارس نوسازی شد. و حالا شاید باید بگیم که متاسفانه بعضی از مدارسی که اتفاقا بنای قدیمی هم بودن اونا هم توی این جریان نوسازی از بین رفتن.
بسیار حمالی، اما خوبه که باز هم بیشتر درباره مدرسه دارالفنون بدونیم و بعدش آقای مومنی عزیز با مهمان برنامه گفتگو خواهد کرد. امیرکبیر پس از سفر به روسیه متوجه نیاز فوری کشور به مرکز آموزش عالی گردید، لذا از ابتدای صدارت خود برای ایجاد این مرکز تلاش کرد، ولی متاسفانه هیچگاه شاهد افتتاح آن نشد، چرا که نخستین دسته از اساتید به سرپرستی دکتر یعقوب ادوارد پولاک دو روز پس از دستگیری و تبعید امیرکبیر به تهران رسیدند و با استقبال گرمی مواجه نشدند. قریب 14 سال پس از تأسیس مدرسه عالی دارالفنون و کمی پس از مدرسه ابتدایی رشدیه تبریز، مدرسه شوکتیه بیرجند سومین مدرسه از نوع مدارس جدید در ایران محسوب می شود که به دنبال آن دبیرستان شوکتیه و مدارس دشت بیاز نهبندان، سربیشه، خسف و دبستان دخترانه شوکتی افتتاح شد.
خب بریم به سراغ مهمان دیگری که امروز می‌خواهیم با ایشان گفتگو بکنیم درباره مدرسه دارالفنون، جناب آقای دکتر هاشمی تروجنی. آقای دکتر سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای مؤمنی عزیز و همه شنوندگان خوب شما. عصر شما هم بخیر، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. موقعی که دارالفنون تأسیس شد در پی در واقع یک سفری بود که امیرکبیر به روسیه کرد و البته بقیه مسائلی که پرسش‌هایی رو هم به صورت تاریخی ایجاد کرده بود برای ما و در واقع گویا که تبدیل به یک مطالبه و خواست تاریخی ما شده بود که این مدرسه هم رو اندازه شد و البته همه هم می‌دونیم که بعدها خیلی از چهره‌های نامدار تاریخ ایران هم از همین مدرسه بیرون آمدند. از زبان شما می‌خوایم کمی درباره اهمیت راه اندازی دارالفنون بشنویم و ثمراتی که برای پیشرفت کشورمون داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه شنوندگان عزیز دوباره سلام عرض میکنم. مسئله اساسی که در دارالفنون ایجاد شده این بود که خب همونجور شما فرمودید امیرکبیر حتی قبل از اینکه صدر اعظم بشه هم روسیه رو بازدید کرد. در جریان قضیه گیربایدوف تقریبا 20 روز اقامتی که در روسیه داشت خیلی از مراکزهای فرهنگی صنعتی رو دید و هم حرکتهای فرهنگی عثمانی رو دید. بله. اینها زمینه ایجاد کرد که ایشون به فکر این باشه که یک تغییری در وضع آموزشی کشور ایجاد کنه، چون قبل از اینکه دارالفنون ایجاد بشه خب اکثر مراکز آموزشی ما سنتی بودن و دولت هم هیچ نقشی در اونها نداشت و این مراکزهای سنتی خب بیشتر یادگیری بود و در زمینه‌های نیاز جامعه خیلی شاید اون موقع کفایت نمی‌کرد. به همین دلیل امیر تلاش کرد که اولین مجموعه علمی فرهنگی رو در دارالفنون ایجاد کنه. به خاطر همین از کشورهای هم دنبال معلم بود که از نظر سیاسی منافعی تو ایران نداشته باشن، مثل فرانسه، روسیه، انگلیس. اینها به همین خاطر از اتریش معلم میاره که منافع تو ایران نداشته باشه. بله. و استادها فقط به فکر علم و دانش و دانایی باشن. امیر توجهش هم در وقتی رو کار اومد به دو جهت بود، یکی بیشتر نظامی و انتظامی بود برای امنیت کشور، از اون طرف هم در زمینه فرهنگ و پیشبرد و گسترش فرهنگی خیلی تلاش کرد، چون احساس میکرد اگر جامعه‌ای بخواد پیشرفت بکنه باید فرهنگش و دانش و علم و تکنولوژیش نسبت به کشورهای اون موقع اروپا که در حال رشد بوده و یک دوران چند صد ساله علمی رو طی کرده، خواست از این تجربیات علمی استفاده بکنه و کشور رو از این حالت عقب افتادگی بیرون بیاره. خب جنگ ایران و روس و شکستی که ما داشتیم ما رو متوجه خیلی از خلاهایی را که داشتیم کرده و همین خلاها رو امیر خیلی خوب فهمیده بود. قبل از امیرم عباس میرزا نسبت به این مسئله حساسیت رو نشون داد. به خاطر همین ترجمه کتابهای مختلف خارجی رو در دستور کار خودش آقای عباس میرزا قرار داد. امیرم تو همین قضیه دارالفنون براش خیلی مهم بود که احساس میکرد که با این مدرسه میتونه پیشرفتی در جامعه ایجاد کنه. از اون طرف هم روزنامه وقایع اتفاقی برای گسترش افکار عمومی خیلی براش مهم بود. گرچه خوب امیر موقعی که این مدرسه داره افتتاح میشه در سال 1320 شمسی خب امیر از صدارت برکنار میشه و اون شرایطی را که تصوراتی که امیر در خود دارالفنون تصور داشت اون نتیجه نگرفت و بعد از امیر خب آقای ناصرالدین شاه و صدر اعظم اون وقت آقای میرزا خان نوری در ششم دی ماه 1320 این مجموعه با 30 تا دانشجو افتتاح میشه و جالب اینه که این افرادی هم که وارد مدرسه دارالفنون میشن همش از دربار و اشراف هستن و جامعه هم خیلی اطلاعات کافی از دارالفنون نداره، به خاطر اینکه بدنه جامعه ارتباط دانش و اندیشهشون از این دارالفنون قطعه و بعدن به 150 تا دانشجو میرسه و بعد از 8 سال ما اولین دوره فارغ التحصیلی این دانشجویان رو داریم.
بله.
آقای ناصرالدین شاه با توجه به اینکه بعد از قتل امیر خیلی پشیمون شده بود از قتل امیر، سعی کرد تمام دستورها و برنامه های امیر کبیر رو در دستور کار خودش قرار بده و اون رو اجرا کنه. یکی از همون دستورها این بود که از دارالفنون، با توجه به اینکه خیلی ها دنبال این بودن که حتی انگلیسی ها هم دنبال این بودن که دارالفنون پا نگیره و دارالفنون اصلا ببندن. بله. ولی حمایت ناصرالدین شاه در طول این 8 سال باعث شد که دارالفنون در جایگاه خودش قرار بگیره و کم کم بتونه رشد پیدا کنه. اما یه نکته‌ای که به وجود اومد این بود که خب دانشجویان که اونجا بودن تحت تاثیر یکی از اساتیدی به نام ملکم خان که ایشون ایرانی هست ولی پدر روشنفکران ایران هم مرغب پیدا کرده ولی وابسته به جریان فراماسونریه. ایشون مسئله فراموشخانه رو وارد دارالفنون میکنه. همین امر باعث میشه ناصرالدین شاه کم کم اون توجهی که به دارالفنون داشت کم بکنه و خیلی دلش میخواد تبدا دارالفنون رو هم ببنده، ولی خب شرایط اون روز براش خیلی مهم بود، نمیخواست اون وجهه علمی کشور رو که برای حکومت مهم بود اون رو خدشدار کنه، اما توجه خودش رو کم کرد از دارالفنون.
درسته. آقای دکتر چه ثمراتی داشت دارالفنون برای کشور ما؟
دارالفنون خوب دانشجویان خوبی تربیت کرد. ما شخصیت هایی مثل سنی الدوله رو یا مثلا احسان شاه سلطنه، اینها اولین رئیس مجلس شورای ملی بودن.
بله.
و دانشجوهای مخصوصا مرحله دومش حس ناسیونالیستی بیشتری داشتن نسبت به مرحله اول. اینها در نهضت مشروطه خیلی تلاش کردن و بعد از جریان استبداد محمد علی شاه خب اینها اکثریتشون از همون دانش آموختگان دارالفنون بودن و بعدن هم وقتی که طب و رشته های از دانش مدرسه دارالفنون جدا شد و دانشگاه تهران تأسیس شد، شخصیت های زیادی از همین فارغ التحصیلان دارالفنون مثل دکتر حسابی و شخصیت های دیگه از دارالفنون بودن که اومدن وارد اساتید دانشگاه تهران شدن.
بله.
یعنی در تغییر فرهنگ، در گسترش فرهنگ مثل آقای کمال ملک، قاسم غنی، مشتبه مینوی و محمود افشار، اینا نقش مثبتی در ایجاد و گسترش فرهنگ عمومی داشتن.
بله.
از اون طرف هم خب مزار خودش داشت که جریان فراماسونی که آقای ملکم خان پیگیری میکرد یکی تأثیرات منفی در جامعه ما گذاشت و حساسیت های خاص خودش رو هم ایجاد کرد.
بله.
خب این گسترش علم، ما اینو در نظر بگیریم، گسترشم اولین باریست که یک دانشگاه به سبک غربی در ایران داره شکل میگیره. خب ما قبل از این دانشگاه دانشجویان زیادی رو از دوران عباس میرزا و بعد محمد شاه به کشورهای خارجی فرستادیم و این دانشجویان برگشتن تأثیرات خاص و خوش رو گذاشتن، ولی این دانشگاهی که آقای امیر کبیر تمام همه فکرش این بود که اساتیدی که بتونه سیاست رو وارد دانشگاه فعلا در اون مقطع نکنه، به دلیل اینکه حساسیتی که امیر داشت این بود که به مسئله علمی خیلی اهمیت میداد.
بله.
و همین هم خب یک بخشش تأثیر خاص خودش رو در جامعه از نظر گسترش علمی گذاشت، گرچه میسیونرهای فرهنگی هم در اون موقع ارومیه، تبریز و بعد اصفهان دانش مدارسی رو ایجاد کردن و بعد هم آقای رشدی مدارس رو از دوران ناصرالدین‌شاه گسترش داد، مدارسای به سبک نوین رو. خب این همه اینها در مجموع زمینه گسترش علم و فرهنگ رو در جامعه ما ادامه داد. خب بخش بعضی از مسائل گسترش های انجمن های ضد اسلامی هم جای خاص خودش داره که باید اون رو هم سبا بررسی کرد.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون و از اینکه نظرات خودتون رو درباره دارالفنون تشریح کردین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنونم، سلامت باشی، از شما باشی.
زنده باشید، خدا حافظ.
خدا.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارم ای سرزمین من، رنج تو بی ملام، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال، ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جوان، عشق من ایران.
سرزمین من.
خب وقتتون بخیر شنوندگان محترم، میخواهم در این لحظه با جناب آقای علی احسان، مدیر عامل شرکت تولیدی اروند چرخ گفتگو بکنم. گفتگوهایی که در ادامه روندی است که ما در این برنامه به مناسبت سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی پیگیری کردیم، برای اینکه در واقع پیگیری بکنیم و بیشتر دقیق بشیم برای اینکه شرکت‌های دانش بنیان در کشور ما چه دستاوردهایی داشتن. آقای احسان به شما سلام میکنم.
سلام، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم آقای احسان،
قوت.
زنده باشین، خدا به شما هم قوت بده و همینطور به همکارانتون. آقای احسان، برای شروع گفتگو لطفاً یه توصیف و در واقع معرفی از شرکتتون ارائه بکنید تا بعد گفتگو رو پیگیری کنید.
به نام خدا، ضمن خسته نباشی، خدا قوت. شرکت تولیدی اروندچرخ در منطقه شهرک صنعتی رفسنجان، کیلومتر 5 جاده کرمان قرار داره. تولید کننده رینگ اسپورت آلومینیوم، یعنی رینگ اسپورت خودرو از نوع آلومینیوم داریم.
بله.
از سال 82 تأسیس شدیم. الان در حال حاضر به حول قوه الهی با قوت تمام داریم کار میکنیم، تمام نیرو داریم کار میکنیم.
بله.
بالای 600 نفر نیرو داریم در 4 شیفت کاری، به صورت 4 ساعته کارخونه فعال.
بله، خدا قوت بده بهتون و به
همکاران. روزانه بالای 3800-900 و 4000 حلقه رینگ اسپورت تولید میکنیم که تحویل خودروسازای داخلی و اون تعداد از خودرویی که میاد داخل کشور مونتاژ میشه بهشون میدیم. مقداری هم به بازار میدیم.
بله. آقای احسان، این که از شرکت شما هم به عنوان یکی از شرکت‌های دانش بنیان یاد میشه، این به چه معنی است؟
بدین معناست که ما تونستیم تمام قطعات مورد نیازمون که قبلا از خارج وارد میکردیم در داخل کشور مهندسی معکوس کردیم، تولید کردیم. حالا اگر کیفیتشم پایین تر از کیفیت خارجی بود، دراز مدت سعی کردیم کیفیتشونم بالا ببریم. الان که اینجا خدمتتون هستیم، ما 1 کیلو شمش از خارج وارد نمیکنیم.
بله.
تمام شمش مورد نیازمون از کارخونه های تولید آلومینیوم داخل کشور، البته مشکل هم بود، منتها خب انجام دادیم. شمش خالص میاریم، آلیاژ سازی میکنیم، رینگ اتومبیل تولید میکنیم. رینگ اتومبیل قطعه تقریبا فوق ایمنی خودرو است. شاید اهمیتش از تایر کمتر نیست، بیشتره.
بله.
و تولید میکنیم تحت استانداردهای پژو سیتروئن، پژو فرانسه، هیوندای، رنو الی آخر.
بله.
که اگر دوران تحریم رو سپری بکنیم ما اولین واحد تولید رینگ آلومینیوم هستیم که صادرات بسیار